بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در اصول کافی حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده، یکی از اصحاب و یاران معروف ظاهراً ابن ابی یعفور است، میاد خدمت امام عرض می کند یا ابن رسول الله، من چیز عجیبی میبینم، کسانی هستند دم از ولایت میزنند اما اعمالشان آلوده است، در مقابل کسانی هستند اهل ولایت نیستند ولی ظاهرا اعمالشان خوب است، چرا این چنین است؟ پیروان خط ولایت در میانشان آلودگان و مخالفان خط ولایت در میانشان پاکان. امام جمله ای فرمود، شاهد این جمله است، فرمود لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر، لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر لیس من الله. اونهایی که پیرو امام جائرند، خلفاء جورند، خلفایی که رابطه با خدا ندارند، کسانی که پیرو اونها باشند دین ندارند. ولا عتب، عتب با ت دو نقطه عین، یعنی سرزنش، یعنی مشکل، مشکلی نیست، سرزنشی نیست، علی من دان به ولایت امام عادل من الله، عتابی نیست، سرزنشی نیست بر کسی که متدین باشد و پیرو باشد ولایت عادلی من الله. امام وقتی این جمله رو در جواب ابن ابی یعفور گفت، تعجبی زیادتر شد. من میگم اونا آلودن، اونا پاکن، شما میفرمایید اونا دین ندارن، اینا متاب ندارن، این چه رقم قابل قبول است این معنا؟ امام استناد به آیه از قرآن کردن، خیلی آیه تطبیقش بر اینجا پرمعنی است. فرمود مگر نخونده ای الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، کسانی که ایمان دارن، ایمان صحیح دارن، ولایت صحیح دارن، اگر چه الان در ظلمت گناهند، یخرجهم من الظلمات الى النور، خداوند اینها را از این ظلمت گناه نجات میدهد به برکت ولایتشان و میرن به سراغ نور اطاعت، از ظلمات معصیت رهایی میابند و به نور اطاعت خدا منور می شوند. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونهایی که کافر به مسئله ولایت شدن اولیایشون طاغوت، یخرجونهم من النور الى الظلمات، نوری دارن دیگه. این والذین کفروا مراد اون کافرانی که هیچ نوری ندارن نیست، مراد اونهایی هستن ظاهرا متدینن، مسلمانن، اما چون کافر به ولایت هستن از اون نور اطاعتی که دارن خارج میشن، میان به ظلمات معصیت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. امام در واقع اینجوری یه نکته لطیفی تکیه کرده، والذین کفروا، کافران نوری ندارن، چرا میگه یخرجون من الظلمات من النور الى الظلمات؟ کافر چه نوری داره که یخرجون، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، نوری نداشتن. میگه معلوم میشه اون کافران مشرک و بت پرست نی، خدا پرستان بی نور ولایته، که خداوند اینها را از نور ایمان و دین خارج میکند به ظلمات، ظلمات گناه. یعنی ابن ابی یعفور قصه نخور، اینایی که دم از ولایت میزنن اگر راست بگن خدا در پرتو ولایت اونها رو نجات خواهد داد، و اونهایی که مخالف ولایتن سرانجام عاقبت کارشون تاریک خواهد شد. خب این یه حدیث پرمعنایی هست در کتاب الحجه در جلد دوم کافی، اصول کافی، در باب من دان الله به غیر امام من الله، بابیه من دان الله به غیر امام من الله. حدیث سومه، حدیث مفصل بود، من دو جمله شو عبارت رو نقل کردم، بقیه رو از خارج گفتم. عبارت این بود: لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر لیس من الله، ولا عتب على من دان به ولایت عادل من الله. اینجا من میخوام نتیجه بگیرم، نتیجه رو دقت بفرمایید. معلوم میشه ولایت در صورتی ولایت ریشه داریست که انسان را من از ظلمات الی نور خارج کنه. اگر من ادعای ولایت می کنم ولی در ظلمات معصیت گرفتارم و از این ظلمات خارج به سوی نور نمی شوم، معلوم میشه دان الله به ولایت امام عادل نیست. معلوم میشه ولایت ولایت ناقصیه، تو خالیه، بی محتواست، در الفاظ، بر زمانه، سطحیه. توجه دارید؟ سطحیه. اگر عمیق باشه، الله ولی الذین آمنو، یه تفسیرش آمنو بالولایه، یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر من دیدم یه عمر در ظلماتم، پس چه ولایت؟ پس چرا یخرجهم من الظلمات الی النور نشد؟ منشه ولایت ولایت کاذب است، ولایت ولایت سطحیه، بی ریشه است، بی عمقه. و همین معنی سبب میشه که ما یه مقدار تجدید نظر در ولایتمونم بکنیم. خیلی آدم از ولایت میزنند، ولی وقتی نگاه میکنیم خبری نیست. یخرجهم من الظلمات الى النور علامتشه، این علامت در آن دیده نمیشود. ولایت امام معصوم این نیست که من هر سال چند بار به زیارت امام علی ابن موسی رضا بروم. ولایت آن است هر باری که میرم به زیارت برمیگردم ببینم یه فضیلت تازه اخلاقی در من زنده شد و یکی از نقطه ضعف‌های من لااقل کم شد. هر سفری یه سوغات تازه ای، هر زیارتی یه نورانیت جدیدی، هر دعای توسلی یه صفای تازه، هر زیارت عاشورا و مجلس توسلی یه وضع جدیدی از نظر اخلاقی و روحی. من 10 بار 100 بار چند بار رفته زیارت، 20 بار 30 بار 50 بار ولی تغییری نکرده. من در اینجا یه نکته عرض کنم، اصلا میدونید چرا بعضی از اذکار با تکرار بشه، بعضی از عبادات با تکرار بشه؟ معنی تکرار این است همون سر جای اول میام، یا معنی تکرار این است الله اکبر 34 مرتبه که میگم در تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، الله اکبر منو یه قدم نزدیک میکنه، دومیش یه قدم بیشتر، سومی تکبیر 34م که میشه حال من با تکبیر اولی فرق داره. تکرار بیهوده که نیست. این درست مثل اون داروهایی است که یه مریض در عرض یه هفته و یه ماه میخوره، این قرص اولی که میخورد یه مقدار جلو میاد، دومی یه مقدار جلوتر، آخری ریشه کم میشه اون بیماری. هر کدامش یه اثری داره، نه همش مثل هم در جا بزنم، این نیست. و من در اینجا اشاره بکنم به وضع خانواده ها، نامه های زیادی برای ما میاد از داخل، از خارج، از قوم، از غیر قوم. کسانی که در داخل خانه نسبت به همسران، نسبت به فرزندان پرخاشگری، تندی، حرف های زشت، پناه بر خداگاهی دست بلند کردن و کتک زدن و امثال اینها. وای به حال کسانی که دم از ولایت میزنند و زبانشون آلوده به حرف زشته. وای به حال کسانی که دم از ولایت میزنند و دستشون به آزار بلند میشه. بدانید کسانی که بچه و همسر و اینها رو میزنند اینا بیمارن، ثابت شده امروز. همون بیماری معروف سادیسم که میگن، اینا بیماریه، لذت میبرن از آزار دادن به دیگران، بیماریست که انسان رو به جهنم میکشه. بسیار هن کسانی که میلیون ها دیه بده کارن به بچهشون یا به همسرشون و خودشون نمیدونن. این ولایت امام، این یخرجهم من الظلمات الى النور، غرق ظلمت ولایتش هم دروغیه. کسی ولایت راستین دارد با همه به زبان خوش، عداوتتون بذارید برای دشمنا، برای اسرائیل، با دوستان، نزدیکان، بستگان مؤدبانه، با صمیمیت، با محبت. کاری که محبت میکنه هرگز این پرخاشگری ها نمیکنه. و مردم رو مخصوصا من به شما عزیزان عرض میکنم، آنما سفر باز میاد برای تبلیغ میرید، راجع به رفتار صحیح با خانوادهشون مردم رو آشنا کنید، تربیت کنید. زیاد از این مسئله کتک کاری در خانواده ها زیاده و واقعا وحشتناکه. کسانی هم هستن بعضیا نماز خون، روزه بگیر، اهل توسل، اهل مسجد جمعگران و زیارت، در این حالی که هم زیاد میشه دست بلند میکنه. اینا قصاص داره، اینا دیه داره، اینا جوابگویی روز قیامت داره و اینا آثار سو در زندگی انسان داره. فرمود دو چیز هست که آثارش تو همین زندگی دامن انسانو میگیره: قطع رحم و ظلم. قطع رحم و ظلم اسرع و عقابن دامان انسان در همین زندگی میگیره. و دو چیز از ثوابش در همین زندگی به انسان میرسه: صلت و رحم و العدل. صله رحم و عدالت نتیجهش انسان در همین دنیا میگیره. قطع رحم و ظلم همینجا دامنش میگیره، به یه بیماری های مبتلا میشه که نعره میکشه کسی به دادش نمیتونه برسه. فراموش کردیم انتقام خدا رو؟ به هر حال من روی مسئولیتی که از مجموعه نامه های متعدد احساس کردم لازم دانستم سربسته تذکراتی رو خدمت شما عرض کنم و بدانیم که ولایت اون ولایتی است که یخرجهم من الظلمات الی النور. حالا اگر هم قطع رحم بشه هم ظلم، هر دو با هم جمع بشه، این دیگه اسرع و عقابن. روایت داریم این گونه کارها تأثیرش در سعادت انسان اسرع و من از سکین فله. کار نمیذاره رو گوشت چطور میبره؟ فرمود این رقم اعمال که انسان قطع رحم کنه، ظلم به خانوادش بکنه، اثرش از بریدن چاقو در گوشت سریع‌تر. لا دین لمن دان الله به ولایت امام جائر لیس من الله و لا عتب علی من دان به ولایت امام عادل من الله. خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق عمل بده. برگردیم به بحث مهم مسئله ثالث درباره احکام وطی به شبهه. من عرض کردم وطی به شبهه یه مسئله نیست که مربوط به باب نکاح باشه، در تمام فقه سر و کار بهش داریم. در باب نکاح، در باب قضاوت، در باب ارث، در باب نفقات، در باب مهر، در باب حدود، در ابواب مختلف وطی به شبهه مطرح میشه. همه رو اونجا جمع کردن، اینجا بحث کردن. ما هم میخواییم تکلیف این مسئله وطی به شبهه رو یه جا برای تمام فقه حل کنیم انشاءالله. مسئلتون لهو فروعون کثیره. عرض کردیم این کلمه در روایت آیه نیامده، بنابراین ما دلبستگی خاصی به این کلمه نداریم. بعضی از آیون دیروز اشکال کردن، پس چرا شما دوباره کلمه وطی به شبهه رو تکرار کردید در بحثا؟ ما منظورمون از وطی به شبهه العناوین و الاشره، اون ده عنوانی که گفتیمه. نمیخواهید کلمه وطی به شبهه بگیم، میگیم العناوین و الاشره. ما این لفظ بار فقهی برامون نداره. در متن آیه و روایت و معقد اجماع معتبر نیست. با این نفس باید خداحافظی کنیم، یا اگرم میگیم اشاره به اون عناوین باشه. اینجا اجماع هم نیست، اینجا اجماع معتبری هم نداره. حالا حوصله بکنید، گفتیم برای حل مسئله، کلید حل مسئله این است احکامی را که درباره نسب صحیح هست در نظر بگیریم. این یک. احکامی هم که درباره زنا هست در نظر بگیریم. این دو. در این وسط این وجب شبهه یعنی عناوین عشر ببینیم احکامش احکام نکاح صحیحه یا احکامش احکام نکاح باطل یا زناست. ببینیم احکامش کداست. رفتیم سراغ احکام، گفتیم چهار حکم عمده مهم داریم، هر کدام از اینها رو حساب کنیم مقتضای قاعده ببینیم درش چیه. من یه ذره بعضی جاها رو تکرار میکنم چون از سوالات گاهی احساس میکنم اون بحث قبلی خوب جان نیفتاد، باید هضم بشه و رد بشه. در مورد حد، یکی از احکام زنا حد، آیا این حد موارد وجه به شبهه یعنی عناوین دهگانه رو میگیره؟ گفتیم نمیگیره. حد مال معصیته. این عناوین دهگانه بعضیش علم داشت به این که همسرشه، بعضیاش طریق معتبر داشت، بعضیاش اجبار بود، بعضیاش غیر بالغ بود، بعضیاش اضطرار بود. اینها که معصیت نکرده که حد برش جاری کنن. حد مال معصیت کاره. بله، دو جا استثناء بود، اون جایی که طریق معتبر نداره، گفتیم شوهرش مسافرت کرده، خبر ثقه ای نیامد، یه خبر غیر ثقه ای گفت مرحوم شده، حجت نیست، باید بمانه، باید صبر کنه، رفت شوهر کرد. اینجا حد شرعی جاری میشه علل قاعده. و یکی هم اون کسی است که خودش رو از حد تکلیف خارج کنه به سبب شرب مسکر و مانند آن. اسیانن شرب مسکر کرده و میدانه وقتی مست شد هر غلطی را ممکن است انجام بدهد، بعدم رفته مرتکب بله زنایی شده. این وجب شبهه نیست، این حد داره. خب این یه حکم. بریم سراغ حکم دیگر راجع به مهر. بله ما باز میگن وجه تسمیه شبهه، شبهه برای ما تسمیهش مهم نی، عناوین عشر مهمه برای ما، تسمیه شبهه کاری نداریم، اگرم میگیم اشاره به اینهاست. و اما راجع به مهر، جنون بی خود ازدواج میکنه، استصحاب داره باید بمونه، دو شاهد عادل باید بیاد، زوج همه میفهمن، من میگن حیوانات هم میفهمن استصحابو که برمیگردن به لانشون. اصلا چرا برمیگرده به لانه؟ شاید طوفان آمده لانه رو از بین برده، لابد استصحاب میکنن پرندگاه. اجازه بدید آقا جون، اگر طریق شرعی، بله اگر شخصی باشه که خیال کنه سخن این مخبر فاسق هم کافیه، اعتقاد پیدا کرد کافیه، خب اون یه چیزی، اما میدانه سخنش حجت نیست شرعن، معذاری میده شوهر میکنه، حجاری میشه. و اما مهر، ما میدانیم که لا مهر لبغی، زانی مهر نداره، اما کسی که اشتباه و خطایی کرده و در خطایش معذوره این محترم است. این باز محترمه، این مهر داره. بقیه از که نامحترمه است، این محترمه و این باید مهریه بپردازن. مهرالمثل، حالا مهرالمثل در اینجا چیه؟ این هم یه بحثی داره که سزاوار است در بارش صحبت کنیم، یعنی 5 میلیون بهش بده یا نه مهرالمثل کمتره در اینجا. به هر حال این مواقعه با زن پاک دامن محترمی کرده است و ما میدونیم اینها بدون مهر نیست. تنها جایی مهر از بین میره که بقی باش، صدق بقای. نه، بزئیست که از آن بهره گرفته، چون دخول کرده عقدش مهر نمیاره. اگه یه عقدی بخونه خیال میکرد شوهرش مورد عقد بخونه، طریق شرعی قائم شد که شوهرش مورد عقد بخونه، این عقد نمیاره مهر. اما اگر دخولی حاصل بشود، این دخول مهر داره، این بقی نیست، استفاده کرده، بهره گیری کرده از این همسر و باید مهری بپردازد. خب این مال کجاست؟ باز مال موارد معذوره، مال اون 8 مورده که معذور بود، علم داشت، طریق معتبر داشت، اجبار بود، استرار بود، چه بود چه بود. اونجاهایی که معذور نبوده، مثل شراب خورده عمدن یا طریق معتبر نداشته، اونا نه. موارد عوض که 8 مورد از اون 10 مورد بود، اونها همش مهر داره. مواردی که معذور نیست مهر نداره، صدا بقی میکنه، حد داره. وقتی حد داره مهر نداره. و اما سوم راجع به عده بود. عده رو دقت کنید، اجماع دارن علما در این که در موارد وطیب شبهه عده هست. صاحب جواهر در جلد 32 صفحه 264 میگه لا خلاف فیه ولا اشکال، هیچ خلاف اشکالی نیست اگر دخول حاصل شد از ناحیه وطیب شبهه. که حالا من میگم چه مواردی از اون موارد دهگانه است، اینها عده دار. دلیلش هم غیر از این ادعای اجماع که کردن معلومه، ولد محترمه. اگر نطفه منعقد بشود و ولدی متولد بشود، این ولد قطعا ملحقه. مصداق للآهر الحجر نیست، این ولد ملحقه. چون ولد ملحقه، عده هم مال ولده، باید عده نگه بوده. حالا باز نری سراغ شاخ و برگ، فرض کنید دو طرف هست، یه طرف هست بد بس میکنیم، توجه داریم. فعن آزا الولد و ولدون حلال، ولد حلاله، محترم و مرعه هم مرعه محسنه پاک دامنه، باید عده در اینجا نگه داشته بشود و نمی شود ما بگیم عده نداره. اجماع هم هست، اشکالی هم در مسئله نیست. حالا اجماع لا اشکال لا خلاف و لا اشکال، این هم معید میخواید بگیرید معید بگیرید، ولی دلیل اصلی این است که ولد ملحقه، محترمه، بنابراین باید حفظن احترام ولد باید این شخص عده نگه بداره. عده سه طوره، مثل بقیه عده هیچ فرق نداره. سه طور البته نیست، سه بار حائز شدنه، طاهر شدن بعدی آخری لازم نیست، دفعه سوم به مجرد مشاهده عادت عده تمام میشه، میشه عقدش بکنن. چون عقد در حال عادت که اشکالی نداره صیغه عقدش رو بخونم. اجازه بدید. و اون وقت در اینجا اون مواردی که معذور نبود در حکم بقی بود در اینجا باز حکم زنا داریم. و اما زنا آیا عده داره یا نداره؟ چون در زنا هم ولد و ملحق ما کردیم، عده داره یا نداره؟ این محله کلامی مرحوم صاحب العروه رضوان الله تعالی علیه در ابواب مصاحرت که میرسه در مسئله هیویده نگاه کنید بحثی داره که آیا زانیه باید عده نگه بداره بعد اگر میخواد شوهر بکنه یا عده نداره. روایاتی داره میگه عده نگه باید بداره. تستبر رحمها من ماء الفجور، باید رحمش از ماء فجور پاک شود، بدون اون نمیتونه این شخص بره شوهر کنه. منتها گفته شده است که این کلمه تستبر رحمها من ماء الفجور اشاره به این است یه بار حائض بشه و پاک بشود برای عده او کافیه. و رضا مرحوم سیدم در عروه داره به هیزتن یه مرتب. مرحوم صاحب جواهر مثل که میخواد تمایل به استحباب نه وجوب، یا به تعبیر دیگر بدون عده که راحت. ما هم گفتیم احتیاط واجب این است که استبراء رحم بشه. واقعا هم مشکل داره، به قول بعضی از فقها، شاید شهید ثانی باشد، به قول بعضی از فقها رضوان الله تعالی علیهم، خب فردا اگر اینو ازدواج بهش کرد بچه متولد شد نمیداند از اوسی از دیگریه. باید استبراء رحمش من ماء الفجور کند تا فردا معلوم شود این فرزندی که متولد شد از اوست. نه، در اینجا به هیزتن هست، در بعده در زنا. به هر حال احتیاطه. حالا من این پروندهشو نمیبندم، ما بحثمون در عده زنا نیست، عده وطب شبه هست، اونو حل کردیم گفتیم عده داره، عدهش هم مثل عده زنان مزوجه است. حالا اگر گفتیم در زنا هم عده هست که دیگه به طریق اولا می شود، اون پرونده مربوط به عده زانیه این باشه برای وقت دیگه. بسیار در اونجا الولد للفراش داریم، احتمال هست، ولی چون اونجا فراشی هست فراش از قبل بوده، من قبل الولد للفراش. اجازه بدید، مهر رو گفتیم، عده رو هم گفتیم، دیگه چی بود؟ نسب. نفهمیدم، فراش کجا؟ فرضمون این است فراش یعنی فراش نکاح صحیح معتبر، درست؟ ها، اون دو تا عده است، یه بحث مفصلی بعد دو فراش میشه، دو تا عده است. آیا دو عده نگه بداره؟ عده ها تداخل میکنه، تداخل نمیکنه؟ اون یه بحث مفصلی در باب عدد هست. ما فقط اینجا اجمالا داریم میگیم وجب شبهه عده داره، اما عدهش تداخل میکنه با اون عده، اگر او طلاقش داد تداخل نمیکنه. چیکار کنه؟ اگر طلاقش نداد باید این شوهر با این نزدیکی نکنه تا عده وجب شبهه بگذرد، بعد شوهر میتوانه نزدیکی کند. و اگر شوهر الان طلاقش بده، این دو تا عده با هم تداخل میکنن نمیکنن، اون یه بحثایی است که اینجا جایش نیست. کتاب طلاق بحث العدد در اونجا باید بحث کنیم. و اما نسب، عدله چی؟ نه فرقی نداره، به علت اینکه اینا حکمته. ربما انزال می شود، خودش نمی فهمه، میگه ابدا ابدا نشد ولی شده. شارع مقدس دخول که حاصل شد میگه دیگه احکام رو مترتب بکن و گوش به این حرفا هم نده. بسیار خوب. و اما ببین نفی نسب، آیا نفی نسب می شود از وجه به شبهه؟ نه، الحاق نسب فی جمیع الاحکام حتی الارث. چرا؟ لانه یستق علیه ابناؤکم لابویه لکل واحد منهما سدس. ابو، ابنو، امو، اختو، همه اینها صدق میکنه. این مثل للآهر الحجر نیست که صدق نکنه بگی شارع نفی نسب کرده. بنابراین شارع نفی نسب نکرده در وجب شبهه، تمام احکام نسب در اینجا جاری میشه. بنابراین ولد و شبهه ملحقون به ولد نکاح هم در محرمیت در احکام ازدواج، هم حضانت، هم ارث و هم جهاد دیگر. ببینید ما مسئله رو قسمت عمدش رو حل کردیم و فهمیدیم در اون جاهایی که مصداق شبهه است و معذوره، هشت مورد از ده مورد، در این جاها ما با تمام احکام رو جاری کنیم. یعنی احکام نکاح رو یلحقو به نکاح، و در اونجایی که معذور نیست احکام زنا رو بار کرد. ما مسئله وجب شبهه رو تا اینجا حل کردیم، حالا میریم سراغ روایات. من یه اشاره به روایات کنم، شرح شنبه میخوانیم. این همین دلیله دیگه، اینا از وقت حالا چین اینا همش دلیل بود دیگه، عمومات بود، اطلاقات بود. رفتیم سراغ عمومات، اطلاقات، قواعد. ما به وسیله قواعد وجب شبهه را قشنگ حل کردیم دیگه، مشکلی نداریم این حدیث دیگری هم باشه یا نباشه. ولی میریم سراغ روایات خاص. اجازه بدید چون آخر وقته، روایات خاصه یه قانون کلی توی هیچ کدامش نیست. اینایی که ما گفتیم قوانین کلیه بود. روایات بعضیش راجع به مهر فقط، بعضیش راجع به ولد فقط، بعضیش راجع به عده است فقط. روایات همه احکام توی هیچ روایتی نیست، پراکنده. و تازه اونی هم که راجع به مهر میگه تمام ده صورت و هشت صورت رو نمیگه، یه صورت شو میگه. خبر بهش دادن یقین پیدا کرد، اعتقاده، صورت اعتقاد میگه که یکی از صور دهگانه بود، اعتقاد جازم، و فقط مهر میگه، فقط ولد میگه. منتها این روایات چون زیاده اینا رو جمع و جور میکنیم و هم زمیمه میکنیم با زمیمه کردن، و هم به همان جایی میرسیم که از قواعد استفاده کردی، دیگه این مسئله شبهه که صاحب جواهر 12 صفحه درباره صحبت کرده، مرحوم آقای حکیم 6 صفحه در مستمسک که به این خلاصه ای صحبت کرده 6 صفحه، دیگه برای ما انشالله این مسئله پیچیده در تمام فقه حل خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.